سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم رادیو 808. من مشتاق اسقری در شماره 83 در آذر ماه 95 در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های رادیو 808. مهمان این برنامه جناب مهندس علی اعطا، معمار و منتقد محترم هستند. جناب مهندس، اولین سوال بنده از شما در ارتباط با کتابی که به تازگی از شما چاپ شده با عنوان روزگار برزخی مهمانی ما. این اولین سوال بنده از شما هست و در لابلاش خیلی ممنون میشم شما هم در واقع معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشین برای شنوندگان و بینندگان محترم رادیو 808. اینکه موضوع این کتاب تاریخچه‌اش از کجا استارت خورد تو این چند سالی که این کتاب به سرانجام رسید و تا انتهایش اینکه الان شما در مشغول چه کاری هستید.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما و بینندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. عرض کنم که این کتاب در واقع یک تعدادی از مقالاتی است که من در شاید بشه گفت مثلا 10-12 سال اخیر در مطبوعات منتشر کردم که اینها رو یک تعدادش رو در واقع انتخاب کردم که به نظرم رسید میشه مجدداً منتشر بشه و ارزش این رو داره در جای غیر از در واقع صفحات روزنامه هم ثبت بشه. خب اینها رو من یک در واقع تقسیم بندی موضوعی کردم در چند فصل بسته به در واقع موضوعاتی که مقالات بهش پرداخته بود و در واقع اینها در این کتاب منتشر شده. در واقع بگم 5 یا 6 فصل است اگر اشتباه نکنم که مقالات شاید بیش از مثلا 40 مقاله توی این چند فصل قرار گرفته.
راجع به عنوان کتاب شما اسم این کتاب گذاشتین روزگار برزخی معماری ما، اینو میتونین توضیح بدین چرا؟
اولا این عنوان که عنوان یکی از مقالاتیه که تو خود این کتاب منتشر شده، یعنی در واقع خب به نظرم رسید بد نیست که ما برای در واقع اسم این کتاب از یکی از عناوین مقالات استفاده بکنیم. زمینه که یک اشاره کلی تری هم این عنوان داره به دوران گذاری که ما توی معماری درش به سر میبریم، یعنی یک دوره‌ایه که بالاخره هنوز به نظر میرسه که ما به یک در دوره معاصر به یک ثباتی در معماری نرسیدیم، هنوز در حال آزمون و خطا هستیم، چه به لحاظ کیفی، کیفیت ساخت، کیفیت طراحی و چه در واقع مثلا به لحاظ سبک و سیاقی که بخواد تثبیت بشه در معماری و شکل بگیره. از این بابت این صفت برزخی بیشتر اشاره به این داره، یعنی دوره گذاری که هنوز ما خیلی تکلیف خودمون رو نمیدونیم در معماری و دائما در حال آزمون و خطا هستیم تا اینکه بالاخره به یک ثباتی بتونه برسه این معماری.
خب حالا من قبل اینکه وارد بحث تخصص در این کتاب بشم میخوام یه ذره بیشتر با شما آشنا بشیم، یعنی ما و بینندگانمون. از خودتون بفرمایید چی شد نوشتن رو شروع کردین، روزنامه‌نگاری از کی شروع کردین و سابقه روزنامه‌نگاریتون به کی و چه روزنامه‌هایی برمی کردین؟
من در اواخر دوره دانشجویی، یعنی من ورودی 77 کارشناسی ارشد پیوسته معماری هستم در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. در نتیجه سالهای آخر دانشجوی من خب میشه سالهای مثلا 83-84 و در اون دوران خب بالاخره مثلا تو دوره دانشجوی کم و بیش گاهی با نشریات دانشجوی خب همکاری میکردم، خیلی به صورت جدی نه بر ترتیب. منتها در همون سالها من با روزنامه شرق شروع کردم به همکاری کردم. خب اون دوره تقریبا فکر میکنم دوره اول روزنامه شرق بود، چون روزنامه خب چند بار توقیف شد و مجددن ادامه داد. اون دوره اولین دوره بود که این روزنامه شروع به کار کرده بود. خب من اون دوره با اون روزنامه شرق کار میکردم و بر ترتیب توی شرق افرادی که تصمیم گیر بودن به این جنبندی رسیده بودن که یک بخشی رو به حوزه معماری اختصاص بدن البته در اون زمان روزنامه شرق صفحه معماری به صورت مجزا نداشت، یعنی صفحه‌ای داشت به نام موسیقی و تجسمی. در نتیجه اومده بودن که معماری رو زیر مجموعه هنرهای تجسمی در واقع معنی کرده بودن، توی تقسیم بندی های داخل روزنامه رو عرض میکنم البته، که فکر میکنم هر دو هفته یک بار اگر اشتباه نکنم این صفحه یک روز به موضوع معماری اختصاص پیدا میکرد، که من در اون مقطع برای تولید محتوای اون یک صفحه یک هفته در میون با روزنامه شرق همکاری میکردم. اولین کاری هم که با روزنامه شرق من در واقع همکاری کردم و انجام دادم تهیه محتوا برای یک پرونده دو صفحه‌ای بود در مورد استاد حسین لورزاده، معمار سنتی. همون مقطع ایشون فوت کرده بودن و روزنامه تمایل داشت که یک در واقع پرونده ای رو در مورد ایشون منتشر بکنه. خب این رو به من سپردن، این اولین همکاری من با شرق بود که خب انجام شد، منتشر شد، حالا با یک تأخیری منتشر شد، افراد مختلفی مطلب نوشتن برای اون پرونده و خود من هم یک یادداشتی در مورد استاد دورزاده نوشتم و خب منتشر شد. بعد از اون این همکاری با شرق تداوم پیدا کرد، درست که همین اولین همکاری بود. کار بعدی من نوشتن یادداشت‌هایی بود در مورد یا گزارش‌های در مورد سفارتخانه‌هایی که ایران در کشورهای دیگه می‌ساخت در همون مقطع، یعنی یک پروژه تعریف شده بود در فکر می‌کنم وزارت خارجه که سفارتخانه‌های ایران رو مجدداً حالا بر اساس دیدگاه هایی که دولت اون زمان دنبال می کرد مجدداً طراحی بشه و این کار رو ارجاع داده بودن به یه تعدادی از معماران شناخته شده و برجسته. یه شورای راهبردی هم در وزارت خارجه تشکیل شده بود که از اساتید معماری بودن که این مبانی نظری رو تدوین بکنن برای این طرح‌ها و بر اساس اون مبانی خب معماران کارشون رو انجام بدن، طراحی سفارتخونه‌ها رو طراحی بکنن. من اولین مطلبی که در این رابطه نوشتم یک گزارش نسبتاً مفصلی بود در رابطه با سفارتخانه ایران در ژاپن اثر مهندس شیخ زین‌الدین که خب منتشر شد و این میشه گفت دومین کار من، دومین همکاری من با روزنامه شرق بود. بعد به هر حال اثر بعدی سفارتخونه بعدی کارهای دکتر صارمی و به همین ترتیب خب یک تعدادی از این سفارتخونه ها رو من البته خب تحقیق نسبتا مفصلی می‌کنم. توی این چند سال فقط شرق نبوده، یعنی گاهی با رسانه های دیگه هم خب همکاری داشتم، روزنامه های دیگه، یا ولی اون به صورت مستمر خب با همین روزنامه شرق این همکاری انجام شده. ولی گاهی خب برای اعتماد من مطلب نوشتم روزنامه اعتماد یا تعدادی از نشریات تخصصی. اخیراً هم که تقریبا میشه گفت به صورت منظم برای دو هفته نامه طراح هم گاهی مطلب نوشتم.
از ورودتون به رادیو بفرمایید چه سالی بوده و هنوز هم ادامه داره؟ خیلی
بله، ورود من به رادیو همچنان ادامه داره و من سالشو خیلی دقیق یادم نیست، شاید مثلا 85 شاید یا 84 همون هلوش بود، 4-5 و خیلی اتفاقی بود، میتونم بگم تقریبا اتفاقی بود. من خیلی تجربه خاصی تو این زمینه نداشتم، منتها اون چیزی که پیش اومد این بود که در رادیو فرهنگ یک برنامه معماری رو برنامه ریزی میکنن که بالاخره کار بکنن. یک برنامه بود اون زمان به نام هفت اقلیم، نمیدونم هنوزم هست یا نه، هفت روز هفته پخش میشد، هر روز به یک هنر اختصاص داشت. اون برنامه هفت اقلیم رو خب ما ادامه دادیم فکر میکنم تا زمستان 88 اگر اشتباه نکنم، تا زمستان 88 موضوع معماری موضوع یکی از روزهای هفته برنامه هفت اقلیم بود. بعدن خب در همون مقطع یک تغییراتی در کنداکتور رادیو پیش اومد و فکر میکنم یه مقداری عوامل جابجا شدن و اون کادر فنی که همکاری میکردن و برنامه در واقع همکاری من در همون مقطع متوقف شد با رادیو. خب شاید فکر میکنم تا سال 91 یا 92 خاطرم نیست مجددا یک برنامه جدیدی من دعوت به همکاری شدم. برنامه بود به اسم در سایه سار سیمرغ. یه برنامه بود سه روز در هفته پخش میشد که یک روزش به معماری اختصاص داده شد و دو روز دیگه حالا یک روز ادبیات و یک روز دیگه هم نیست چی بود. و تم کلی این بود که در ما به معماری از زاویه نگاه اساطیری و تاریخی و اساطیری بپردازیم. خب من خیلی در یه مقداری ما کار کردیم و یکی دو تا برنامه بعد من گفتم خب خیلی موضوعات دیگه‌ای که هست که برای ما امروز مهمتره، یعنی ما مسائل جدیتری داریم تو فضای امروز معماری که بد نیست که در واقع یک مقداری هم این مسائل رو بهش ورود بکنیم، یعنی مسائل روز معماری، اون چیزی که در جامعه امروز اتفاق میفته و جای نقد و بررسی داره. خب در نتیجه مسیر برنامه مقداری تغییر کرد، یعنی از اون نگاه تاریخی که ابتدا وجود داشت که ما الزاماً برنامه‌های با رویکرد تاریخ معماری تولید بکنیم فاصله گرفتیم و بیشتر پرداختیم به معماری معاصر.
خب این اتفاق یک طرفه نقد بودش یا نه مصاحبه
داشت؟ برنامه همه گفتگو محوره، یعنی این برنامه رادیو که من اونجا بودم همه گفتگو محور بود. و حالا من اینو میخواستم عرض کنم که بعدن خب اصلا برنامه از اون حالت خارج شد و تبدیل شد به برنامه دیگر، یعنی قبلش یک بسته سه برنامه در هفته تحت عنوان در سایه سار سیمرغ تعریف شده بود، یکی معماری، یکی ادبیات و سومی یادم نیست. خب ما که اومدیم گفتیم موضوع رو اختصاص بدیم به معماری معاصر، از اون چارچوبی که اول پیش بینی کرده بودن خارج شد، در اصلا برنامه تبدیل شد به یک برنامه دیگری، عنوانش عوض شد و ساختارش تغییر کرد. اون چیزی که الان وجود داره که میشه گفت ادامه همون هست، برنامه است تحت عنوان خشت و خیال که روزهای چهارشنبه پخش میشه، چهارشنبه شب البته ساعت 9 شب از رادیو فرهنگ پخش میشه. برنامه 25 دقیقه‌ای است که ما در این برنامه خب یک برنامه‌ریزی موضوعی انجام میدیم از قبل، معمولا مثلا پیش میاد گاهی مثلا 2 ماه 3 ماه از قبل برنامه‌ریزی میکنه، در واقع حالا گفتگوهای خبری یا مسائل روز، مسائلی پیش میاد گاهی هم اون برنامه‌ریزی ما تحقق پیدا نمی‌کنه، یعنی مسائلی با اولویت جدی‌تری پیش میاد که مجبور میشیم جابجا بکنیم. ولی اون چیزی که هست این برنامه گفتگو محور 25 دقیقه‌ای هست. ما افرادی رو دعوت میکنیم در رابطه با موضوعات مختلفی در حوزه معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی تولید محتوا میکنه.
الان خروجی این برنامه ها جایی هست که نفراتی که الان دارن این برنامه رو میبینن، این رادیو ما دارن میبینن، از اونجا بتونن دانلود کنن؟
بله بله، روی سایت رادیو همه اینها هست.
سایت رادیو فرهنگ.
بله سایت رادیو فرهنگ همه اینها وجود داره. خب اونجا آرشیو زمانی هست و آرشیو بر اساس عناوین برنامه.
خب من دو تا سوالی که پرسیدم این هدف بود که سوال سوم که در ارتباط با اختصاصاً بحث روزگار برزخی معماری ما هست به این شکل کامل‌تر بشه که جناب مهندس آیت‌الله رو بشناسیم، با سابقه نقد ایشون چه در روزنامه چه در رادیو آشنا بشیم. از چه سالی بوده دقیقا ورود شما به این بحث روزنامه شرق؟ مثلا به طور اختصاصی بگم دقیقا چه سالی بوده؟
فکر کنم 83 و 4
پس بیش از 10 ساله که الان شما در واقع تو این حوزه فعالیت دارین به عنوان منتقد. خب الان سوال من اختصاصاً اینه، شما وضعیت معماری کشورمون رو به چه شکل ارزیابی میکنید؟
سوال سختیه. در ترتیب ما در حوزه معماری معاصر خب دوره‌های میشه گفت مختلفی رو پشت سر گذاشتیم، یعنی در مقاطع مختلف، ولی اون چیزی که از ما در دهه اخیر، در یک دهه اخیر خب شاهد بودیم که آثار قابل توجه شکل گرفته، یعنی بناهایی وجود داره که بالاخره مشخصه که از یک نگاه میشه گفت سیغل یافته معمارانه برمیاد، یعنی طراحان خوبی با برسه گذاشتن و کار میکنن، کارشون ساخته میشه. ولی در کنار این جریان که بالاخره کارهای خوبی رو داره شکل میده و عرضه میکنه به جامعه، جریان عمومی ساخت و ساز در کشور وضعیت بسیار نامناسبی داره. یعنی ما زمانی که میخوایم در مورد معماری معاصر صحبت بکنیم، این دو حوزه رو باید تفکیک بکنیم. یک جریان نخبه‌گرا در یک طرف که میخواد کارهای شاخص، متفاوت و آوانگارد انجام بده، یک جریان کلی معماری معاصر هست، یا بگیم ساخت و ساز. حالا کسانی اعتقاد دارن ما اون بخش از کار رو اسمش رو معماری نذاریم، بگیم ساخت و ساز. من فکر میکنم نه، اطلاق کلمه معماری به همه اینها اشتباه نیست. بالاخره وضعیتی که همچنان وجود داره و فکر میکنم که ما در حوزه جریان عمومی ساخت و ساز به شدت مشکل داریم، ضعیف هستیم، چه در حوزه طراحی و چه در حوزه اجرا. و اون چیزی که در حوزه طراحی اتفاق میفته، ما اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم، خب به خیلی مسیرهای مختلفی بحث کشیده میشه. ولی به هر ترتیب ما در حوزه طراحی در جریان عمومی ساخت و ساز در جامعه به شدت ضعیف هستیم، مشکلات جدی وجود داره. منتها اون جریان اقلیتی که خدمتتون عرض کردم به عنوان یک جریان آوانگاردی سعی داره کارهای جدی قابل توجهی انجام بده، همچنان داره راه خودش رو میره و راه خودش رو باز میکنه. مسئله اصلی بیشتر شکافی هست که بین این دو جریان وجود داره، که شکاف طبیعیه، ولی در این حد شکاف عمیق باشه یک مقداری جبهه است.
ما الان بحث ساخت و ساز رو که میگیم یه بهونه معضل اجتماعی ما میپذیریم، بهونه عمرانی که این چیز رو داریم. حالا تو اون بخش جامعه نخبه‌ای که در واقع کارهای دوست داره کارهای معماری روز دنیا رو انجام بده، اون وضعیت فکر می‌کنم همون عبارتی که خودتون گفتید، اون وضعیت برزخیه، هر کی یه سازی می‌زنه، درسته؟ یعنی همین خیلی معماری متحدی وجود نداره، درست استدلال کردم یا خیر؟
ما البته خیلی هم ضرورتی نداره که به یه معماری متحد فرض بکنیم. منتها اون چیزی که هست، ما می‌بینیم که دائما ما در حال آزمون و خطا هستیم. یعنی این بحث برزخی، البته این صفت برزخی که من به کار بردم، بحثم در مورد مشخصا اون جریان خاص و نخبه‌گرای معماری نیست، در واقع صفتی که به کل جریان عمومی ساخت و ساز و طراحی در کشور خواستم اطلاق بکنم. ولی به هر ترتیب موضوع اینه که ما همچنان و دائما در حال آزمون و خطا هستیم، همینطوره.
جامعه استاد، در ارتباط با وضعیت مدیریت شهری، اخیرا شما مطالب زیادی نوشتین که تو این کتاب هم یه بخشی اشاره شده. در این مورد میتونید بفرمایید که الان چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب بله، ببینید، ما اینکه به هر حال من در این چند سال اخیر به طور مشخص در حوزه مدیریت شهری مطلب نوشتم و به این موضوع توجه نشون دادم، ناشی از اینه که بالاخره کم و بیش ما اعتقاد داریم در رابطه با مباحث مدیریت شهری ما با آسیب‌های جدی مواجه هستیم، که بالاخره اینکه ما دائما در شهرهامون کیفیت زندگی داره تقلیل پیدا میکنه به دلایل مختلف، خب این موضوعی هست که قابل بحثه. یعنی ما میبینیم که مثلا هم به لحاظ حجم ساخت و سازی که داره انجام میشه، ساخت و سازهای خارج از ضابطه، بعضن در واقع تراکمهایی که خارج از قواعد و خارج از هر نوع برخورد اوغلایی، ما بعضن میبینیم که به ساختمانهای اختصاص پیدا میکنه، یا مسائل تخریب باغات که پیش میاد، تخریب بناهای تاریخی. ما گاهی این اخبار رو مرتب میشنویم، خانه‌های تاریخی که در شهرها، در کلان شهرها وجود داره، البته منظورم بناهای ثبت شده در فهرست میراث نیست، ولی بناهای دیگری که به عنوان بناهای تاریخی همچنان واجد ارزش هستن، اینها خراب میشه و به جای اونها ساختمان‌های دیگری ساخته میشه. مجموعه عواملی که به نظر میرسه که در واقع به سمتی ما داریم میریم که پتانسیل های اصلی شهر رو ما داریم بهش بیتوجهی میکنیم و اینها رو نادیده میگیریم، و کما بیش در میشه گفت اکثر کلان شهرهای ما این اتفاق داره میفته. خب اینکه ما آسیب شناسی بکنیم ببینیم که این مسائل از کجا ناشی میشه موضوعی بوده که من نسبت بهش سعی کردم توجه نشون بدم و بررسی بکنم که در واقع سرچشمه های این آسیب از کجاست، یعنی چرا ما با در حوزه مدیریت شهری با چنین مسائلی مواجه میشیم و چنین مشکلاتی رو باهاش برخورد میکنیم. خب من در این حوزه سعی کردم مطالبی بنویسم، خب هم صرفا هم در مورد تهران نبوده، یعنی این مسائل همونطوری که گفتم به شهرهای مختلفی که عمدتا کلان شهرها برمیگرده و کمابیش من سعی کردم در مواقع مختلف، حالا چه به واسطه فرض بفرمایید رویدادی خبری اگر اتفاق افتاده و یا حالا به طور کلی نقدهای کلی در مورد اینها من مطلب نوشتم و سعی کردم واکنش نشون بدم.
حالا این سوال من خیلی کلیه، ما معمولا انتقاد رو باید به شکل سازنده باید قبولش بکنیم، حالا این فیدبک بازخوردی گرفتین از این انتقادها چه در موردی که تو روزنامه بودین چه در موردی که تو رادیو در واقع بحث میشه؟ آیا موردی شده که مثلا به شما گزارش داده بشه که بعد اصلاحی صورت گرفته یا موضوع عمیقاً بهش رسیدگی شده؟
ببینید موضوعاتی که خدمتتون عرض بکنم اصلاحش خیلی اصلاح لحظه‌ای و کوتاه مدت نمیتونه باشه، یعنی اون چیزی که دامنگیر دستگاه مدیریت شهری هست مشکلات ساختاریه، مشکلاتیه که ما مثلا در حوزه تأمین مالی شهرداری ها داریم، مشکل در حوزه قوانینه، یا مثلا مشکل در حوزه منابع درآمدی مجموعه مدیریت شهریه. خب اینها عمدتا مواردیه که مسئولین نسبت بهش سعی میکنن بالاخره توجه کافی نشون بدن، یعنی مثلا در مورد فرض بفرمایید بحث درآمدی، خب یک لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها در دولت تهیه شده داره روش کار میشه، خب این در نهایت وقتی به تصویب برسه در بحث تأمین مالی شهرداری خب سازوکار عوض میشه طبیعتا، یعنی این سازوکاری که امروزه وجود داره و منشأ آسیب های جدی شده خب تغییر خواهد کرد. منتها ما به صورت کوتاه مدت نمیتونیم موضوعات رو حل بکنیم، اون نقد و بررسی هم که ما ممکنه انجام بدیم اینه که بالاخره جنبه های مختلفی از این آسیب ها رو باز بکنیم بشکافیم برای اینکه تبعات این نوع اقدامات رو نشون بدیم و یا پیشنهاداتی رو ارائه بدیم، وگرنه خب بالاخره یک جریان کلی هست، این باید اصلاح بشه و ما هم یک گوشه‌ای داریم کمک میکنیم به اصلاح این جریان. خیلی حقیقتا در بحث‌های کلانی مثل بحث شهری ما خیلی انتظار نمیتونیم داشته باشیم که به محض اینکه یک نقدی نوشتیم فوری یک بازخوردی بگیریم، چون اینا بیشتر مسائل ساختاری هم. اما این چیزی که اهمیت داره اینه که ما شاهد هستیم در سالهای اخیر بالاخره حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل شهری شکل گرفته. این حساسیت چطور شکل گرفته؟ بالاخره به واسطه فعالیتی که رسانه‌ها انجام دادن، یعنی رسانه‌ها صرفاً میتونن یک چنین حساسیتی رو در مردم ایجاد بکنن برای اینکه این خود مردم بتونن یک نظارت اجتماعی انجام بدن. این میخوام بگم که در مباحث شهری این نظارت اجتماعی مردم اگر تقویت بشه اون موقع ما میتونیم بگیم که اقداماتی که صورت میگیره، اقداماتی که از سوی مدیریت‌های شهری صورت میگیره یا دستگاه تصمیم گذار صورت میگیره اینها خیلی نمیتونه به بیراهه بره، برای اینکه جریان عظیم اجتماعی طبیعتاً میخواد نظارت بکنه و پایش بکنه. و من حالا به طور خلاصه میخوام عرض بکنم که در واقع اون تأثیری که فعالیت‌های رسانه‌ای میتونه در این حوزه بذاره در واقع تأثیر مهمتر همین بحث ایجاد حساسیت اجتماعی است که من فکر می‌کنم در سال‌های اخیر بالاخره رسانه‌ها یک مقداری تونستن این نقش رو ایفا بکنن. پیش از این خیلی مردم توجهی نشون نمی‌دادن، یعنی مثلا شما در یک مقطعی می‌دیدین که مسائل حوزه میراث فرهنگی ممکن صرفاً در صفحه حوادث روزنامه بیاد، مثلا فلان ساختمان فلان بنای تاریخی اگر تخریب شد این یک موضوعی میتونست باشه برای صفحه حوادث فلان روزنامه، یعنی نمیدیدید که مثلا یک روزنامه مشخصا در یک بخش مجزایی با پیگیری مستمر به بحث مثلا میراث فرهنگی بپردازه یا به مسائل شهری بپردازه. امروز این موضوع، امروز این امکان ایجاد شده، یعنی خود رسانه‌ها توجه نشون میدن، افرادی هستن که در این حوزه مینویسن، مردم متوجه شدن نسبت به این مسائل، توجه نشون میدن و طبیعتاً تمام این عوامل رو که ما کنار هم جمع میکنیم میبینیم که یک امکان، یک نظارت و پایش اجتماعی فراهم میشه و قطعا ما اگر به این نقطه بتونیم برسیم، این میشه گفت بزرگترین قدمیه که ما در رسانه تونستیم برداریم برای اینکه در واقع به هدفی که در نهایت ارتقای کیفیت زندگی هست برسیم.
آخرین سوالم جناب مهندس، ما تو وضعیت نقد تخصصی شما تو رشته معماری، آیا همه چی آزادانه اتفاق میفته؟ یعنی مهمانان برای گفتگو دعوت شما به راحتی قبول میکنند یا مباحث مثلا شرط شروطی نمیذارن که این موضوع مطرح نشه این بشه؟ یعنی میخوام بگم که با مشکلاتی رو، با چالش های رو بودین توی این مسیرتون توی این سال
توی رادیو؟
بله،
عرض کنم که ببینید، من اول باید یه توضیح خدمتتون در رابطه با نقد معماری مطرح بکنم. ما در حوزه نقد معماری آسیب‌های جدی داریم، یعنی بالاخره این حرف رو ما همه میدونیم که در ایران نقد معماری به اون صورت پا نگرفته، یعنی خیلی چنین چیزی رو ما نداریم، نمیبینیم یا شاهدش نیستیم، خیلی به ندرت اتفاق میفته. خب این چند علت داره. اول باید این رو آسیب شناسی بکنیم، ببینیم که چرا نقد معماری در ایران تأسیس نشده. چنین چیزی رو ما در موردش حرف میزنیم در مورد نقد معماری، ولی شاهد در واقع حضور نوشته های نقادانه به اون صورت نیستیم، خیلی کم اتفاق میفته. موضوعی که هست اینه که من در واقع به چند دلیل میخوام اشاره بکنم که چرا وضعیت به این ترتیبه. اول اینکه در آموزش معماری سالهای سال روندی که اتفاق افتاده این بوده که آموزش ما متمرکز بوده بر این موضوع که طراح تربیت بکنه، یعنی سالهای سال از ابتدا که مثلا دانشکده هنرهای زیبا شکل گرفت رشته معماری تا میشه گفت مثلا همین چند سال اخیر، تمرکز اصلی این بوده که طراح تربیت بشه و اساسا مباحث تئوری و مباحث نظری خیلی جایی نداشتن، یعنی عملا دروس درجه دو بودن. در نتیجه اساسا کسانی که فارغ التحصیل میشدن خیلی براشون اینا مسئله نبوده، مسائل نظری اساسا دانش تئوری خیلی حضور نداشته یا حضور کمرنگی داشته. خب خود این نتیجه چیه؟ بالاخره کسانی که وارد عرصه حرفه‌ای میشن، خب اینها برای این موضوع که بخوان نقد بکنن پرورش پیدا نکردن. ممکن مثلا کسی به واسطه علاقه‌های شخصیش چنین موضوعی رو دنبال کرده باشه، خب کم و بیش افرادی رو میشناسیم داریم، ولی به طور سیستمی چنین امری وجود نداشته. پس این میشه موضوع اول، یعنی ما منتقد معماری پرورش ندادیم. حالا وقتی ما منتقد معماری پرورش ندادیم، کی میخواد نقد معماری انجام بده؟ کسانی نقد معماری ممکنه انجام بدن که خودشون دستی در کار حرفه‌ای معماری دارن. خب. یعنی یک شخصی که کار معماری انجام میده، یعنی در بازار کار معماری حضور داره، این شخص میخواد نقد معماری هم انجام بده. خب طبیعیه که این شخص ملاحظاتی داره. یعنی یک شخصی در چنین جایگاهی که در بازار کار معماری داره کار میکنه، خب نمیتونه به عنوان منتقد مستقل عمل بکنه، حتما ملاحظات حرفه‌ای، تجاری، اقتصادی هست که ترجیح میده که بالاخره به چیزهایی بپردازه، به مسائلی نپردازه، مسائل رو بگه، مسائل رو نگه. در اینجا ما نمیتونیم در این صورتی نقد مستقل داشته باشیم. یک نشریه ای هست، حالا اینا هم بگم شاید جالب باشه تو پرانتز، در فرانسه این نشریه نشریه به اسم کریتیکات، خب که صرفا موضوعش نقد معماریه. خب یک نشریه سیاه‌سفید که یک تعدادی از اساتید دانشگاه این رو با متکی صرفا به هزینه فروش خودش منتشر میکنن، یعنی حتی تبلیغ نمیگیرن، تبلیغ برای چی؟ برای اینکه مثلا حتی وامدار صنعت ساختمان هم نباشن. خب و این افراد افرادی هستن که صرفا در افراد دانشگاهی هن منتشر میکنن، به هزینه فروش متکی هستن، کارشون هم نقد معماری تقل انجام بده. ولی خب بالاخره یک نشریه ای که فرض بفرمایید میخواد در ایران، حالا میخواد از خود اون نشریه مناسبات تجاری داره، افرادی که ازشون استفاده میکنه بهشون سفارش میده که مثلا نقد معماری بنویسن، افرادی هستن که بالاخره در بازار حرفه‌ای فعالیت دارن، خب طبیعیه که اینها یه نقد مستقل رو نمیتونن شکل بدن. البته من حالا دو تا عامل رو اشاره کردم، یکی این بحث که ما به سمت پرورش منتقد معماری نرفتیم در دانشگاه ها، دوم این که موضوع دومی که گفتم که بالاخره ما افرادی که میخوان نقد معماری بنویسن به در واقع چون افراد پرورش یافته برای این موضوع نیستن، طبیعتا افرادی هستن که میشه گفت بالاخره دستی در کار حرفه‌ای دارن و ملاحظاتی دارن. این هم دومین آسیبه. و من به یک نکته سوم هم اشاره بکنم، ما همچنان شاهدیم که رسانه ها اونطوری که باید به مسئله نقد معماری توجه نشون نمیدن. یعنی رسانه های عمومی رو عرض میکنم، حالا بالاخره مطبوعات تخصصی، نشریات تخصصی، اینها رو کنار بذاریم، ولی به صورت عمومی در جامعه ما رسانه هامون خیلی متوجه این موضوع نیستن که بالاخره نقد معماری رو هم میشه به عنوان یک بخشی از فعالیت ها تعریف کرد و براش برنامه ریزی کرد و افرادی رو ازشون خواست که به این حوزه توجه نشون در واقع مطلب بنویسن. خب این باعث میشه که بالاخره یک مکانیزم عرضه و تقاضاست دیگه. اگر رسانه چنین افرادی رو بخواد، خب ممکنه افرادی بیشتر ترغیب بشن اساساً برن تو اون حوزه فعالیت بکنن، و یک کسی ممکنه اصلا به صورت حرفه‌ای فعالیتش همین باشه. ولی وقتی رسانه‌ها چنین خواسته‌ای رو ندارن یا ندرتاً دارن، خب طبیعتاً از اون طرف هم این امکان ایجاد نمیشه. این که ما میگیم نقد در رسانه‌های عمومی، معنیش این نیست که این نقد تقلیل پیدا بکنه به حرفای عوامانه. یک کلمه ای ببینید، ما در بین منتقدین معماری که بالاخره فعالیت میکنن، میبینن منتقدین جهانی شناخته شده، افرادی رو داریم که اینها در نشریات تخصصی مطلب میبینن، در نشریات عمومی هم مینویسن، در واقع به یک زبانی رسیدن که این زبان برای جامعه، برای مردم به صورت جامعه غیر متخصص قابل فهمه، بدون اینکه محتوای تخصصیش تقلیل پیدا بکنه. این مهمه. یعنی در واقع ما باید به این نقطه برسیم در ایران که بتونیم مسائل حوزه نقد معماری رو در رسانه‌های عمومی مطرح بکنیم بدون اینکه محتوای تخصصی اونها تقلیل پیدا بکنه. خب ما هنوز به چنین نقطه‌ای نرسیدیم. من دلایل رو خدمتتون عرض کردم، تو میشه به صورت مفصل‌تر صحبت کرد، ولی خب فکر می‌کنم از حوصله این برنامه خارج باشه.
بسیار عالی. شما خودتون نظرتون راجع به کارهای جدیدی که تو ایران معماری‌های خیلی بزرگی که انجام گرفته چیه؟ مثلا یه نمونهش معماری پل طبیعت، معماری هایی که در سطح بین المللی شناخته شدن، جایزه گرفتن، معروف شدن، اینها رو چطور ارزیابی میکنی؟ یعنی میخوام بگم که شما هم مانند جامعه عام، خب همه مثل ما، مثل خود من، در واقع از این طرح‌های مثل این خیلی خوششون میاد. مثال زدم یه نمونه رو، ولی میخوام بگم که منتقدی که تخصصی کارش اینه، آیا مثل عامه مردم فکر میکنه یا نه اون به چالش‌های ریز قضیه موشکافانه نگاه میکنه و اونها رو مطرح میکنه؟
حالا در مورد مشخصا پل طبیعت که فرمودیم، من خیلی مطالعه خاصی در این مورد به صورت جدی نداشتم که بررسی بکنم، ولی نکته ای که هست اینه که بالاخره وقتی یک اثری به این ترتیب شکل میگیره، به این میزان با استقبال مواجه میشه، استقبال مردمی، حالا بذاریم کنار این که مثلا فلان جایزه رو گرفته، ولی اینکه در این حد نسبت بهش ما میشه گفت واکنش مثبت میبینیم و بالاخره تبدیل میشه به یک نقطه عطف و در این حد مورد توجه قرار میگیرن، قطعا اتفاق بزرگیه. این شما مقایسه بکنید با مثلا یک بنایی مثل برج میلاد، خب این دوتا شما مقایسه بکنید که مثلا هزینه‌ای که شده برای برج میلاد چقدر هست، هزینه‌ای که شده برای پل طبیعت. خب یک آماری رو من عدد دقیق خاطرم نیست، ولی نشون میداد که برج در پل طبیعت در تعداد بازدید کنندگانش در همین ایامی که مدتی که این ساخته شده از کل بازدید کنندگان برج میلاد در همین سالها بیشتر بوده. خب این نشون میده که در واقع این یک سیگنال مثبته که به ما میده، یعنی بالاخره نشون میده که یک اثری به این ترتیب وقتی ما میتونیم در مسائل شهری، در مسابقاتی که اتفاق میفته، در حال عرصه‌های مدیریتی این امکان رو ایجاد بکنیم که خلاقیت ها بروز پیدا بکنه و سعی کنیم خلاقیت رو تبدیل بکنیم به سرمایه شهر، این بزرگترین نکته مثبته. حالا اینکه بالاخره ممکنه مثلا ما بخوایم با یه نگاه منتقدانه معماری وارد بشیم و این بنا رو نقد و بررسی بکنیم، من این کارو نکردم، ولی طبعا میشه خب بررسی کرد، قطعا میشه گفت اگر مثلا فرض بفرمایید این بنا فلان ایراد رو نداشت بهتر بود، مثلا فلان اتفاق میتونست به این صورت بیفته. خب بله اینها شدنیه، ولی به هر ترتیب اون چیزی که هست میشه گفت که این بنا خب به عنوان یک نقطه مثبتی هست در کارنامه کسانی که این مجموعه رو بستر ایجاد چنین چیزی رو فراهم کردن، کسانی که این رو طراحی کردن، کسانی که این رو ساختن و اجرا کردن.
آقای مهندس اعتماد، ما یه وبسایت اینترنتی هستیم، در واقع مؤسسه آموزشی که کارش آموزش آنلاینه و یه وبسایت اینترنتی که اونجا بستر همون خبرگزاریمونه که مصاحبه‌های رادیو منتشر می‌کنیم و غیره. فکر می‌کنید آیا ما می‌تونیم تأثیری توی نقد منصفانه، نقد خوب تو معماری داشته باشیم؟ و اصولا شما چه پیشنهادی دارین که ما واسه اونها رعایت بکنیم، از اونها بهره ببریم؟ همونطور که این مصاحبه رو ما ترتیب دادیم، وقتی که ما الان به شروع بخش مصاحبه‌های معماریمون هستیم و اتفاقا جرقه این مصاحبه زمانی شکل گرفت که در واقع من خودم نشستم که برای یک کار تخصصی خوب باید یه منتقد خوب به عنوان مشاور ازشون کمک بگیریم که اصلا این مصاحبه از این طریق به واقع استارتش کرد. شما چه توصیه‌هایی دارین برای رادیو 808؟ چون ما می‌خوایم وارد این قضیه بشیم، می‌خوایم نقد منصفانه داشته باشیم از پروژه های معماری بزرگ کشورمون توی سال اخیر. برای اینکه این نقدمون از هر دو طرف در واقع منصفانه باشه، چه توصیه هایی داریم برای تیم جوان ما؟
ببینید، من پیشنهاد میکنم که در واقع جدای از اینکه به پروژه های بزرگی که شناخته میشن میشه پرداخت، شما بد نیست که به جریان عمومی اون چیزی که در کشور اتفاق میفته در عرصه ساخت و ساز بپردازیم. مثلا چه کسانی این پروژه ها رو طراحی میکنن که ما اینقدر در شهرها با نماهای در واقع غیر قابل تحمل مواجه میشیم؟ خب این اتفاق چرا داره میفته؟ مگر ما بالاخره ادعا نمیکنیم اینقدر فارغ التحصیل معماری داریم؟ اصلا مازاد بر ظرفیت جذب اینها در بازار کار الان بالاخره آمارها نشون میده این رو و یک بررسی اجمالی هم تایید میکنه این آمارها رو. ولی من میخوام بگم که بالاخره بد نیست که این موضوع رو شما مد نظر قرار بدین که بالاخره به این مسئله، به جریان عمومی بپردازین. خب اون نوع معماری که بالاخره معماری که جایزه میگیره، مطرح میشه در مجلات، خب اون که بالاخره هست سر جای خودش و در موردش هم بحث و گفتگو میشه، میشه نقد کرد، میتونید وارد بشین، افرادی که بخوان افرادی که این امکان رو داشته باشن که این پروژه رو نقد بکنن، خب طبعا وجود خواهند داشت و میشه شما در این فیلد هم فعالیت بکنید. نه اصلا مدیریت شهری نیست، من صرفا اصلا ساختمان هاست، یعنی بالاخره مثلا بناهایی که ساخته میشه این خیلی روشنه که به لحاظ کیفی اینها در وضعیت خوبی نیستن، یعنی از همون مرحله طراحی تا مرحله اجرا اون چیزی که اتفاق میفته، مثلا ممکنه فرایندها روی کاغذ درست باشه، مثلا مجوز، جوازی که میگیره، طرحی که باید بره تایید بشه، نمیدونم شهرداری چه میکنه، سازمان نظام مهندسی چی کار میکنه، مثلا مجموعه اینا ممکنه ما ببینیم مکانیزم ها و فرایند ها روی کاغذ درسته، ولی اون چیزی که اتفاق میفته مطلقا چنین وضعیتی نداره. یعنی ما شاهد هستیم که یک مجموعه ساختمان هایی که اینها خیلی زود فرسوده میشن به لحاظ طراحی در کیفیت بسیار نازلی هستن داره شکل میگیره. این موضوع من به نظرم خیلی مهمه که روش کار بشه و نقد و بررسی
مثلا
بشه.
مثلا مسکن مهر
و درسته. حالا مسکن مهر یک جریانه، یک پروژه است که حالا به مثلا در مقیاس وسیع، ولی کلا شما در مورد شهرها همین بافتای مسکونی که ما درش هستیم ببینید، بالاخره اتفاقی که داره میفته در عرصه ساخت و ساز خیلی اتفاق خوشایندی نیست پروژه‌ای که ساخته میشه. موضوع دوم که به نظرم مهمه بحث ارتقاء سلیقه عمومیه. یعنی در واقع شما اگر روی این بتونید کار بکنید که سلیقه عمومی رو ارتقا بدید به قصد اینکه یک مطالبه‌ای برای کیفیت در مردم ایجاد بشه، یعنی اگر کیفیت در معماری رو مردم مطالبه بکنن، طبیعتاً دیگه ساختمان‌ها نمیتونه به این صورتی ساخته بشه که امروز داره اتفاق میفته. در واقع اگر این رو شما بتونید روش کار بکنید که با محوریت این پرسش که چطور میشه در مردم در جامعه مطالبه برای کیفیت ایجاد کرد، این دو موضوع رو من پیشنهاد میکنم. بس اول نقد جریان عمومی ساخت و ساز و دوم در واقع ارتقاء سلیقه عمومی به قصد ایجاد مطالبه. این دوتا موضوع به نظر من در اولویته. اون مطلبی که اشاره کردید بالاخره پروژه‌ای که ساخته میشه و دیده میشه و جایزه میگیره، خب بله اونا رو هم به صورت تخصصی میشه نقد کرد، منتها ما اولویت‌های مهمتری داریم به نظر من در حال حاضر.
ممنونم، مرسی از اینکه وقتتون رفت ما برای شنوندگان رادیو اکسش قرار دادید. ما موضوع این مصاحبهمون در تو جایگاه نقد در معماری کشور هست که من خیلی توصیه می‌کنم که حتما بینندگان و شنوندگان این شما از رادیو اکسش کتاب روزگار برزخی معماری ما نوشته آیه مهندس علی اعطا رو خریداری کنم و مطالعه کنم. فکر کنم تازگی هست این کتاب چاپ شده، من خودم دو هفته پیش این کتاب رو در واقع اطلاع دارم که در واقع منتشر تبلیغاتی شد دیدم. به هر حال ما توی این مصاحبه اون چیزی که مهمتر بود از کلاس‌های درس به نظر خودمون در کنار کلاس‌های درس تئوریک و اجرایی به بحث کلی نقد در معماری اشاره بکنیم. ممنون از اینکه وقت گذاشتید.
ممنون از شما.
ما شنوندگان خوبی بودیم. مرسی.
خیلی متشکرم.